بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. اون چه که مربوط به تعریف حدیث صحیح و مواردی که از مستثنیات بود ذکر شد، قسمتی از ادراجات در حدیث را مطرح کردیم، مباحث رسید به آنچه که در تجسیم بود و رؤیت بیان شد، اگرچه طاقت صحیح بخاری بیشتر از این است که در احادیث متعارض و متناقض این کتاب بحث بشه، در حول محور تجسیم و رؤیت و فوارقی که برای تجسیم و رؤیت بیان شده. یک قسم از احادیثی که در اینجا بیان میشه که وضعیت این احادیث یک وضعیت مستثنا نسبت به احادیث دیگر هست، که به نحو اجمال اشاره می کنیم که بحث این را به جلسات دیگر موکول می کنیم که تحقیقا مطرح بشه. بحث ثلاثیات بخاری است. ثلاثیات بخاری عددشون کم هست، 21 تا 22 حدیث بیشتر نیست، که بین بخاری و رسول خدا 3 نفر واسطه بشه، که ثلاثیات، رباعیات، سداسیات، خماسیات، تسعینیات، اینا همه روایاتی هستند که در سند اونها اقل و یا اکثر ذکر شده. اون روایاتی که قلت واسطه داشته باشند تا رسول خدا مسلم میگن این قلت واسطه اهمیت دارد در وثوق به صدور این روایات، یعنی جزء اوالی و روایاتی که در درجه بالا از اون ذکر شده. حالا در اینجا چون کتاب هم نوشتن، کتابهای متعدد، من یک نمونه را آوردم که این را برای تحقیق در مواردی که آیا صحت و سقم این روایات تا چه حد هست، آیا در حد سماع ما بسنده بکنیم یا تحقیق مستوفای پیرامون این روایات انجام بگیره. چون یکی از شروط بخاری اتصال و سند بود، من العدل الى منتها، برای تحقیق و تحقق حدیث صحیح اون وقت وقتی شرط بخاری را ذکر می کردند گفتند که از شروط بخاری ملاقات راوی است دون معاصرت. معاصرت را شرط مسلم دانستند و ملاقات را شرط بخاری. اگر این ثلاثیات باشه، آیا ملاقات در اینجا اونجا تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه. حالا مواردی رو که ذکر کردن، اگر شرط بخاری حتما ملاقات بوده باشه، ببینیم این ملاقات تحقق پیدا کرده برای سند این روایات یا تحقق پیدا نکرده، که اگر تحقق پیدا نکنه خب مندرج میشه تحت عناوین مثل ارسال یا تدلیس در شیوخ، که این را مفصل بیان خواهیم کرد. این کتاب از کتاب‌های قدیمی است، البته الکوکب المنیر الساری فی الاتصال بالصحیح و ثلاثیات البخاری. حالا عنوان کتاب این است که دارالبشائر چاپ کرده و در مصر و در الجزایر هم چاپ شده. خب این کتاب الکوکب المنیر الساری فی الاتصال بالصحیح و ثلاثیات البخاری که مواردی را جمع کرده محمد ابن ناصر العجمی که این کتاب را، حالا مواردی را که ذکر میکنه، ما یک نمونه را بیان میکنیم ببینیم که این احادیثی که در اینجا ذکر شده به چه شکل است. 22 مورد را ذکر میکنه که به این طریق بیشتر سندهاش به این شکل بیان شده. با عنوان المکی ذکر میشه که بخاری از او نقل کرده، مکی ابن ابراهیم که شیخ بخاری مطرح میشه، محسوب میشه. روایت رو اینجوری نقل میکنه: اخبرنا محمد ابن اسماعیل البخاری حدثنا مکی ابن ابراهیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمه قال سمعت النبی من یقل علیه ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار، که این رو بخاری یک باب برای اون باز کرده که در اونجا روایات مربوط به این جهت را ذکر کرده، که حالا میرسیم. این سه نفر در این، معمولا روایات بخاری 6 نفر در سندش قرار میگیرن، یعنی اون چه که در اسناد بخاری قرار داره 6 نفره است. حالا این روایات ثلاثیات 3 نفر هست: مکی ابن ابراهیم، حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمه، که 3 نفر هست، که سمعت رسول الله. این سلمت ابن اکوع هست که از صحابه محسوب میشه. بحث در اینجا بین ملاقات مکی ابن ابراهیم هست با یزید ابن ابی عبید، که آیا بین این دو نفر اتصال وجود داره یا وجود نداره. در این کتاب آمده چه کار کرده؟ حدیث اول را اینجوری بیان میکنه: المکی هو ابن ابراهیم و هو اسم لیس به نسب. و معلومه دیگه، ابراهیم مکی اینجا منصوب به مکه نیست. مکی ابن ابراهیم مکی اسمه، نسبت به مکه نیست، یک شخصی از اهل مکه. و هو من کبار شیوخ الامام البخاری، این از بزرگان مشایخ بخاری هست. و قد سمع من 17 نفسا من التابعین، از 17 نفر از تابعین ذکر روایت نقل میکنه. قال الحافظ ابن حجر فی الفتح، در فتح الباری جلد یک صفحه 302، روا عنه البخاری واحدن و 30 حدیثا، که 31 حدیث بخاری از این مکی ابن ابراهیم نقل میکنه. و روا عنه بواسطتن فی موضع واحد و هو حدیث رقم 2151. مکی ابن ابراهیم ابن بشیر تمیمی البلخی، این اهل بلخه، نسبتون الى بلخ من مدن خراسان، من مدن خراسان، و تقع الان فی شمال افغانستان و هیه لیست الان به مرکز معروف و انما هیه مدینتون صغیره اخذت موقعها الان ما یسمى به مزار شریف و قد روا له اصحاب الکتب السته، که این شخص مربوط به بلخ یا این قسمتی که اخیراً این بیان کرده، این دیگه اهلش میدونن که بلخ آیا همون مزار شریف است که در شمال افغانستانه یا غیر اون هست. علی الظاهر این مکی ابن ابراهیم بلخیه، حالا بلخ رو باید ببینیم. متوفای چنده؟ قال البخاری مات سنه 214 و فی قول 215، که در سنه 214 یا 215 مکی ابن ابراهیم از دنیا رفته. خب در سیر اعلام النبلاء ذهبی جلد 9 صفحه 549 هم ذکر شده و مواردی از اون هم بخاری در تاریخ کبیرش و تاریخ بغداد ذکر شده. یزید ابن ابی عبید کی هست؟ که شیخ این مکی ابن ابراهیم یزید ابن ابی عبید میشه. هو ابو خب باید اینا ملاقات بینشون صورت گرفته باشه و اتصال و سند باید باشه بین اینها. هو ابو خالد الاسلمی مولا سلمت ابن اکوه حجازیون، این اهل حجاز بوده. و ثقه الائمه کابن معین و ابی داوود و ابن سعد، کان ثقه کثیر الحدیث، ثقتون کثیر الحدیث، توفی سنت و ست او سبع و اربعین و معمن الهجره، 147. 147 را از 215 شما کم بکنید سن این آقا علی الظاهر به دست میاد، یعنی چیزی در حدود 168 سال. 168، ببین درست من چیز میکنم یا نه، 215 منهای 147 که 148 سال تقریبا، بله؟ 70 سال؟ 68 درست، که بین این و بین این مکی ابن ابراهیم که شیخش میشه، این به اصطلاح دومین نفر، و سومین نفر از اینها میخوره به صحابه که این ثلاثیات بخاری ازش بیان کردن و نقل کردن که در اینجا بیان شده، که این ثلاثیات بخاری رو ما باید ببینیم که آیا در بین اینها این اتصال که با اون شرط بخاری تحقق پیدا میکنه یا نه. که اتینا که سلمت ابن اکوه هم که نفر سوم هست، از صحابه محسوب میشه، مدنیون و صحیح بخاری از اون روایات زیادی داره نسبت به که شهد بیعت الرضوان تحت شجره بایع رسول الله ثلاث مرات و مدایحی که برای اون نقل شده. علی کل این مربوط به ثلاثیات بخاری هست که رقمشون هم زیاد نیست، الا اینکه اتصال سند را ما در این جهت میخوایم ببینیم که تا چه اندازه میشه. اما در رابطه با این اتصال سند که بعضی از رفقا خواستن که این کتاب هم مورد بحث و بررسی قرار بگیره، مربوط به پایان نامه ایست که نوشته شده از دکتر عواد الخلف مربوط به روایات المدلسین فی صحیح البخاری جمعها تخریجها الکلام علیها. این هم کتابی است که پایان نامه دکترا هست، نوشته شده به عنوان تز دکترا هست، رساله عملیه علمیه حصل بها الباحث على درجه الدکترا فی اصول الدین من کلیه اصول الدین بجامعه الغربیین المغرب وقد حازت هذه الرساله على اعلى رتبه تمنحها الكليه، که در تاریخ خاصم بهش دفاع شده و پذیرفته شده. دارالبشائر الاسلامیه این کتاب رو چاپ کرده. علی کلین یکی روایات المدلسین در صحیح بخاری هست و یکی در صحیح مسلم که ما فعلا چون بحث ما بخاری هست این رساله رو بیان میکنیم که این کتاب چه کار کرد. اولا این رو بیان بکنیم که بحث از نقد و بررسی روایات بخاری تا قبل از دو سه دهه اخیر ممنوع بوده، یعنی کسی جرأت نمی کرده عریان نسبت به این مسئله و شفاف بحث بکنه و مناقشاتی در روایات بخاری داشته باشه. بنابراین که اون قول اگر اینجور باشه که من تکلم فی البخاری تزندقه، کسی که مناقشه کنه در روایات بخاری چون مناقشه در بخاری مناقشه در سنت رسول خداست، بنابراین زندیق میشه و کسی به خودش جرأت نمیده حتی یک حاله ای درست کرده بودند، یک حریم و قرنطینه ای درست کرده بودند که هر کسی در بخاری حرف بزنه فقیر میشه یا میمیره و مواردی از این قبیل، و کسی جرأت نمی کرد نسبت به بخاری غمزه اینی داشته باشه. حالا اخیراً الحمدلله در مجامع علمی این فتح باب شده و دانشجو و استاد در مراکز قدیم و جدید به خودشون جرأت میدن که مناقشه کنن در احادیث بخاری و مسلم، که این خودش فتح بابی است نسبت به این جهت. حالا این کتاب چه کار کرده؟ از جهتی چون مناقشه در سنت، و کار بسیار سختیه، یعنی اگر الان کسی مناقشه در سنت بکنه در حقیقت جرمش عقابش قتله، یعنی کمترینش قتله، مناقشه در سنت رسول خدا. و ما دیدیم در بعض از موارد دنبال این میگردن که آیا مناقشه در سنت میکنی یا نه. در مدینه ما بارها دیدیم که میخوان اقرار بگیرن که آیا تو مناقشه در سنت میکنی یا نه، بگی من ایرادی نسبت به این حدیث دارم، تو ناقش سنت، یعنی اقراری ازت بگیرن که مناقشه در سنت داری باید فاتحه همه چیز رو بخونی، یعنی تمام شده. بنابراین حالا این آقا آمده این کار رو کرده ما اولا یک بحثی داشته باشیم که اصلا تدلیس چی؟ تدلیس چون خدعه هست، بنابراین خدعه در حدیث یعنی حیله و خدعه زدن در حدیث، اون هم در سنت رسول خدا، خودش جرم بزرگی است. کسی که بیاد اولین پله را برای دفاع از سنت رسول خدا خدعه قرار بده، حیله قرار بده. معمولا این کلمه را در معاملات بیان میکنن، میگن که اگر کسی جنسش رو به طریقی جلوه بده که مشتری را به خودش جذب بکنه و جلب بکنه، این تدلیس میکنه و این حرام. اون مبیع را، اون کالا را به شکلی آرایش بده که اون آرایش خریدار را گول بزنه، این میشه تدلیس و حرامه، این خود است که در معنای اولی این جهت هم همین رو بیان کردند علماء لغت، گفتن که تدلیس لغتن مأخوذ من الدلسه و هو السواد و الظلمه. قال لیس دلس فی البیع و فی کل شیء اذا لم یبین عیبه. شب تاریکی که ظلمت کده باشه دلسه میگن و هو الظلام و که انه اظلم امره علی الناظر، یک جوری جلو و چشم این خریدار رو تاریک میکنه که اون عیب رو نبینه. الناظر لتقطیت وجه الثواب فی، یک طوری حدیث را اون ظلمتش رو پنهان میکنه که ناظر در این کالا نتواند اون عیب را ببینه. این از مواردی است که در لغت بیان شده برای تدلیس. حالا اگر این تدلیس از عالم معاملات بیاد در عالم حدیث، یعنی حدیثی که محدث جوری عرصه را تاریک کنه یا تعریف کنه که سامع یعنی شنونده حدیث عیب و ایراد حدیث را نتواند بفهمد، این تدلیس محدث در بیان حدیثش هست. حالا این اندازه ای که برای این کتاب میشه بیان کرد، نویسنده میگه من چه سبب شد، باعث شد که من این کتاب رو بنویسم. مواردی رو ذکر میکنه که این موارد برای من اهمیت پیدا کرد که من بیام اقدام بکنم به نوشتن این کتاب. مواردی رو که ذکر میکنه، اولا میگه 6-7 علت رو بیان میکنه. علت اولیش اینه وجود و عدد من المدلسین فی صحیح البخاری من المرتبه الاولى. یکی از وجوهش این بود که در صحیح بخاری من مدلسینی فراوان می دیدم در رتبه اول، چون 4 رتبه درست می کنه که مدلس در صحیح بخاری 4 طبقه داره، یعنی 4 دسته درست می کنه از این مدلسین که اینا احادیثشون در صحیح بخاری فراوان دیده می شه. دوم، اختلاف العلماء فی حکم عنعنت المدلسین فی الصحیحین، اینم یک بحث. سوم، تعن بعض العلماء من المتقدمین والمعاصرین فی بعض اسانید صحیح البخاری، بعضی از قدما و معاصرین تعنه زدن بر روایات و سند روایات بخاری، اون روایاتی که معنعنه هستند. حالا اینو توضیح خواهیم داد که فرق بین سما و غیر سما در روایات به چه شکل هست. چهارم، وجود و عدد من المحققین المعاصرین، از معاصرین یک افرادی هستند، ممن یطعنوا فی السند لمجرد وصف احد رواته بالتدلیس دون نظر الى نوع التدلیس الذي وصف به او الى المرتبه التي ينتمي اليها هذا المدلس. وجه چهارم این بود که محققینی بودند که اینها طعنه می زدند بر سندی که یک مدلس درش باشه، بدون این که دقت و توجهی داشته باشه که این چه نوع تدلیسی داشته. مثلا یک شخصی میگن مدلسون، ابو الطفیل مدلسون، زهری مدلسون. این نوع تدلیس این افراد باید مشخص بشه. همینجور بحث نکرده، فحص نکرده، نباید یک راوی را به جرم تدلیس رد بکنید مگر اینکه نوع تدلیسش مشخص باشه. پنجم، الخلط عند البعض بین مفهوم الحافظ ابن حجر و من جاء بعده و بین مفهوم المتقدمین فی التدلیس فالبعض اخذ یطبق احکام الحافظ ابن حجر و من جاء بعده على اصطلاح المتقدمین و هذا الخلط ادى الى نتائج خاطئه لم یقل بها المتقدمون ولا المتأخرون. میگه از زمان ابن حجر یک اصطلاحاتی آمده، اگر کسی بین مفهوم ابن حجر و مفهوم دیگران از ائمه حدیث در نظر نگیره، این خلط و اشتباه حاصل خواهد شد. در حقیقت میخواد بیان ابن حجر را، چون یک تیزی و تندی در کلام ابن حجر وجود داره، این میخواد اونو بزنه که در این ششمش بیان میکنه. اقتراح الحافظ، ششم، اقتراح الحافظ ابن حجر لهذا البحث عندما قال في كتابه هدي الساري ومع ذلك فحكم من ذكر رجاله بتدليس او ارسال ان تصبر احاديثهم الموجوده عنه بن ابل عن انا فان وجد التصريح بالسماء فيها اندفع الاعتراض و الا فلا. این کلام ابن حجر هست که گفته است ما رجال بخاری را، اونهایی که رمی به تدلیس شدند، بررسی میکنیم. اگر دیدیم که این رجال مدلس در بخاری کلماتشون مفید سما هست میپذیریم. یعنی اگه گفته باشه سمعتو، حدثنا، حدثنی، که اینا مفید سما هستن این کلمات. اما اگر مفید سما نباشه، با ان اضافه شده باشه، اتصال یک راوی به راوی دیگر با حرف ان باشه، اگر معنعنه باشه، در اینجا ما نمیتونیم بپذیریم ابن حجر اینو گفته. چون اگر فرق بین این جهات رو در اینجا بیان کنیم، اولا تمامی ائمه حدیث من البدو الى الختم، همه محدثین، لابد لهم من التدلیس، یعنی شما هیچ کدام از این ائمه رو پیدا نمی کنید مگر اینکه اینها به ضربی از تدلیس جرح شدند، مثل بخاری که دیگه امیر المؤمنین فی الحدیثه، دیگه بالاتر از لفظ امیر المؤمنین شما ندارید برای یک محدث، و بخاری یکی از اونهاست، کان امیر المؤمنین فی الحدیث و هو یدلس، یعنی امیر المومنین در حدیثم تدلیس می کرده. حالا نوع تدلیس به این چهار ضربی که بیان شد، چهار قسمی که در این کتاب آمده که مدلسین علا طبقات همول اربعه، چهار طبقه هستن، باید مشخص بشه که تدلیس ائمه مضر هست یا مضر نیست. مثلا میگن آه چون فلانی رسید به این درجه، مثلا گشت نیروی انتظامی هست، اگر از یک ورود ممنوعی هم رد شده اب نداره. من به این برای تقریبی به ذهن اینو میگیم. حالا افسر شهربانی هست، از یک ورود ممنوعی برای یک قصدی، برای یک حاجتی، برای یک جهتی میره. اگر کسی جزء ائمه حدیث شد، یعنی شد تو موقعیت عالی قرار گرفت، این اگر خلافی انجام داد، تدلیسی انجام داد، عیب و ایرادی نداره، که اتفاقا از نظر امامیه این اولین پله بدبختیه. یعنی باید ائمه مراعات بکنن، اونها هستن که اگر یک ذره کج پا بنهند سقوط میکنن، الا بقیه در مزان نشستن، در مزال اقدام هستند، افراد عادی هستند که باید براشون این جرم ها نوعی تخفیف باشه، نه ائمه. ائمه‌ای که اگر مدلس بشن، حسنات الابرار سیئات المقربین، اصلا خوبی های اونها هم بعض از خوبی ها باید با خوبی های دیگران تفاوت بکنه. ائمه باید شأنشون اجل است و اعلا، بنابراین باید اونها در مزان موارد شبهات دقیق النظر باشند، حدید النظر باشند، که مبادا به یک امورات واهیه‌ای متهم بشند. حالا این میاد میگه که تدلیس الائمه مغفورون، مدفوعون، عیب نداره، مغفور باشه، مورد آمرزش بشه و از این جهت قابل دفع باشه. اگر چنین باشه که قسم اولی را که بیان میکنه از مدلسین، همه اینها مورد مغفرتند. هر امامی در مذهب بنابر سلیقه خودش بیاد نوعی تدلیس داشته باشه. خب ابن حجر در طبقات المدلسین و سبت ابن العجمی در المتبیین اسماء المدلسین، اسامی من دلس فی الحدیث رو بیان کردند، که البته اون کتاب طبقات المدلسین ابن حجر فقط یک چاپ در بنبعی داشت و اخیراً هم علی الظاهر بنا دارن که این کتاب رو چاپ نکنند. طبقات المدلسین از ابن حجر چاپ بنبعیش بود که اگر یک جزوه ایست، فقط اسامی ائمه مدلسین را آورده، در اونجا اسم بخاری و مسلم هم در حرف میم ذکر شده، که این کتاب رو دست به دست افست میگردونن و علی الظاهر نسخش نیست. در یکی از کشورهای عربی چاپ شده به اسم طبقات المدلسین، چاپ نشده، اسمشو عوض کردن این کتاب رو. حالا این رو پیگیری میکنیم که مشخص بشه، و اگر یک ناشر زبردست مردی پیدا بشه این کتاب رو چاپ بکنه، یک هنرنمایی در عالم و صنعت چاپ انجام داده که اسم بخاری در طبقات المدلسین ذکر شده. علی کل این آقا این هفت وجه را ذکر میکنه، میگه من اگر، یعنی وجه ششم را ابن حجر میگه اگر با انعنه ذکر شد، این حکم صحیح را پیدا نمیکنه. اگر مفید سماع بود این حکم صحیح رو پیدا میکنه. حالا این کلمش رو این مؤلف رو آزرده که اونهایی که با انعن ذکر شده یکی دوتا حدیث نیست در بخاری، بسیاری از احادیث بخاری که مفید سماع نیست، روایات معنعنه در بخاری فراوان هست و مدلسین هم فراوانن، بنابراین حکم سماع رو پیدا نمی کنه. فَإِنْ وُجِدَ، کلمه ابن حجر اینه در هدی الساری صفحه 385، فَإِنْ وُجِدَ تَصْرِيحَ بِالسَّمَاعِ، اگر تصریح به سماع بشه، یعنی با الفاظ حدثنی یا سمعتو و اخبرنی و اخبرنا که مفید سماع هست، اگر با این الفاظ انجام بگیره، اندفع الاعتراض، از بخاری دفع اعتراض میشه. در اونجا دیگه تدلیس عیب نداره، تدلیس در اونجا عیب نداره. اما اگر با این الفاظ حدثنی و اخواتها و ما شابه حدثنی و اخبرنی نباشه، معنعن باشه، این اشکال باقی میشه، یعنی اشکال تثبیت میشه و باید در این احادیث حکم صحیح انجام نگیره. فَإِنْ وُجِدَتْ تَصْرِيحَ بِالسَّمَاعِ فِيهَا اِنْدَفَعَ الْاِعْتِرَاضِ وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا فَلَا یعنی اگر مفید سماع نباشد حکم صحیح هم نداره. این کلمه ابن حجر هست. علت ظاهر اون چه که مؤلف این کتاب را بر این داشته که این کتاب را بنویسه این کلمه ابن حجر بوده، ولی من میگم که همین کار رو که کرده این خودش جای شکرش باقیه. همین رو بندازه توی دست و بال محققین و اهل فکر از صنعت تفکر دینی در روایات منسوب به سنت رسول خدا، این خودش جهادیست. ولو این که مثلا خواسته دفاع بکنه، خود همین دفاع ضعیفش به نفع محققین و طائفه اهل فکرند. انشاءالله بقیهش در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.